أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائكم أجمعين. ما در ادامه متن سطح کتاب اصول مرحوم مظفر رسیدیم به واقعیت حسن قبح که شماره 2 از بحث اول ایشون بود. ایشون 4 تا بحث کرد، کل حسن قبح عقلی رو گفت، کل این مباحث مربوط به حسن قبح عقلی رو توی 4 مبحث میخواد بیان کنه، هرچی که وجود داره. 3 تا مبحثش اینجا میاد، یه مبحثش توی باب حجج میاد. مبحث اول که مفصل تری مبحثش بود، همه حرفا رو اینجا میزنه، اسمش رو ایشون دوباره گذاشت از تحسین و تقویح عقلیان، که عملا تمرکز روی صغرای اون بیاس داره که حالا دیگه باید از قبل یادتون باشه. نتیجه این صغرا اینه که آخر میخواد بگه هازل مثلا فعل حسنان یا قبیح عقلا، داره اینو توضیح میده توی این مبحث اول. کلن هازل فعل حسنان عقلا، هازل فعل قبیح عقلا، تمرکزمون رو اینه. صحبت شد که آقا اصلا ما مگه حسن و قبح عقلی داریم نداریم؟ اشاعره اینجا مخالفن. وارد شد ایشون معانی حسن و قبح رو در واقع بگه، که ما وقتی میگیم میخواییم آخرش میخواییم به این نتیجه برسیم که هازل فعل حسنان عقلا، این حسن یعنی چی؟ گفت 3 تا معنا داره، به معنای کمال نفس محل بحث ما نیست، به معنای ملائمت با نفس محل بحث ما نیست، به معنای ینبغیان یومن محل بحث ماست. پس حاضر فعل حسنون عقلا، این حسنش مثلا مشخص شد. حالا تو این شماره 2 میخواد وارد بشه چی بگه؟ تو این شماره 2 میخواد وارد بشه بگه این حسنون به معنای محل بحث ما که معنای شماره 3 باشه، یعنی همون حسنون ارزش شناسانه باشه، این واقعیتی نداره، مطابق خارجی نداره. من یه دور این نظام کلیشو دارم مرور میکنم که محل بحث خاطرتون بیاد چند روزم گذشته. حالا تو عنوان بعدی که عقل عملی نظریه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا اینجا که میگیم آخرش میخواییم بینسی بسیم هازل فعل حسنان عقلا، منظور کدوم عقله؟ منظور عقل عملیه، عقل نظری نیست. همینطور مباحث میخواد بشینه جلو. خلاصه نتیجه کل این شماره هایی که پشت سر هم داریم میخونیم صغرای اون قیاسه، که هذا الفعل حسنون مثلا هذا الفعل قبیحون، هم معنای حسن و قبح توضیح داده، همین که میخواد واقعیتی داره یا نداره که ایشون میخواد بگه نداره، این که عقل عملی اینا رو درک میکنه، وقتی میگیم هذا الفعل حسنون عقلا یعنی عقل عملی، تا تازه تو مباحث بعدی برسه به اون کبراه. کبرا چی بود؟ تازه ملازمه. صغرا حسن و قبح عقلی، کبرا ملازمه. ملازم من چی بود؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، که منظور چه عقلیه؟ عقل عملیه، هر چیزی که عقل عملی بهش حکم بده شرع هم حکم میده. که حالا مباحث ما به کجا رسیدیم؟ ما 3 تا معنای حسن و قبح گفتیم، گفتیم معنای هستی شناسانه، زیبا شناسانه، ارزش شناسانه، محل بحث ما معنای ارزش شناسانه است. بعد ایشون یه عنوانی گذاشت که آقا اصلا این 3 تا معنا آیا واقعیت خارجی دارن یا نه، که ایشون خیلی راحت گفت معنای هستی شناسانه واقعیت خارجی داره، معنای زیبا شناسانه قطعا نداره، این ارزش شناسانه باقی مون. ما بحثمون رسید سر اینجا، یعنی به کتاب ما میشه صفحه 231. از اینجا که میگه عمل حسم معنا ما ینبغی ان یفعل عند العقل فکذلک لیس له واقعیت الا ادراک العقلا، از اینجا خیالتون راحت، تا چندین صفحه ما درگیر مبانی خاص و شاذ ایشونیم که اصلش هم رو همین استواره، که آقا مفاهیم ارزشی به طور مشخص یعنی همین حسن و قبح، یعنی همین باید و نباید، مفاهیم حالا چه بگید مفاهیم ارزشی از یه زاویه، چه از یه زاویه بگید در واقع باید و نباید، که اینا رو توی تعمیق و توی جنبندی‌ها بیش خیلی باید توضیح بدیم، فعلا اینجا من به این نتیجه رسیدم که یه دور سطح کار ایشون رو ببینید، اصلا فضای ذهنی مرحوم مظفر مشکلاتش کجاست، چون چندین لایه مشکل داره متن ایشون و نگاه ایشون و نظر خاصه ایشون. نه تنها خود نظر مشکل داره، ایشون برداشتش از تراث یه برداشت غلطیه، بعد اونایی که برداشت تراث از برداشت درست از تراث کردن هم اشکال میکنه بهشون، یعنی چند لایه ایشون مشکل داره. حالا باز عرض میکنم اصل مشکل فقط یه چیزه، اونم این که آقا مفاهیم ارزشی بایدها و نبایدها واقعیت خارجی نداره، یعنی یه چیزی تو عالم واقع نیست، یه چیز تکوینی حقیقی که ما که ذهن همونو درک بکنه. مثلا سفیدی این دیوار، این آقا این دیوار سفید است، لکه های چرنگیه، مثلا لکه های نارنجی هم دارن، نمیدونم این میز سیاه است، یه واقعیت تو خارج هست، عقل ما منفعل از خارج میاد همینو درک میکنه، همین. ولی تو مفاهیم ارزشی که ما یه تو عالم خارج یه باید و نباید نداریم، مثلا یه جا بگیم آقا اینا کن این باید اینجاست، مثلا مشکل اینا همینه دیگه، آقا باید از کجا میاد؟ ما تو خارج فقط هست ها و نیست ها داریم، تو خارج فقط مفاهیم هستی شناسانه داریم، میتونیم بگیم این هست این نیست این سفید است، چه کانه ای تامه چه کانه ای ناقصه، همون حرفی که مثلا معمولا توی فلسفه زده میشه. خب باید و نباید کجاست؟ اینا مشکلشون از اینجاست، یا آقا باید و نباید که تو خارج نیست، پس کجاست؟ خب غرب رفت به این سمت که اصلا لا واقع لها مطلقا، یا آقا طبق عادات و رسوم و اینجور چیزات اصلا هیچ واقعیتی نداره. مثل مرحوم مظفر، مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه ما، اینا سعی دارن که بگن درست لا واقع لها، یعنی تا اینجاشو انگار مفروض گرفتن که خب معلومه دیگه لا واقعیت لها، اما الا مرحوم مظفر میخواد بگه الا تطابق آرا، یعنی با تطابق آرا میخواد یه پایه عمومی غیر نسبی براش درست کنه. مرحوم علامه طباطبایی با یه بیان دیگه که میره به سمت اعتباریات میخواد درست کنه. حالا این دوتا شاخص در بیانه، طرحهای دیگه هم هست، اما عرض ما چی بودیم؟ بود که آقا اصلا کل تراث ما واضحه که اکثرشون بلکه همشون میخوان بگن نه کی گفته لا واقع لها، نه اینکه لا واقع لها حالا با یه الایی درست کنن، نه اصلا واقع اون لها، یعنی مفاهیم ارزشی بایدها و نبایدها واقع دارن. حالا این چیه و چجوریه توی تعمیق و توی جنبندی باید عرض کنم، و یعنی مرحوم مظفر اینو نه اشاره ای کرده نه اصلا به من بگید اصلا ایشون ملتفت نیست که داره یه حرفی غیر از تراث میزنه. این خیلی بده دیگه، یه جهل مرکبیه، یعنی آدم یه نظری داشته باشه فکر کنه همه هم دارن همینو میگن دیگه، اصلا نگاه کن عباراتشون ایناست دیگه. ایشون نه تنها یه نظر شاذی داره بلکه فکر میکنه همه تراث هم دارن همون حرفو میزنن، بعد به اون کسایی که دارن اون حرف تراثو صحیح میگن و خیلی صریح میگن به اونا اشکال میکنه که شما اصلا چی دارید میگید، شما اصلا متوجه نشدید. این چند لایه میشه، خلاصه این هست، این مشکل هست. بخاطر همین ما یه 3-4-5-6 صفحه‌ای رو باید بخونیم این فضای ذهنی مرحوم مظفر بیاد دست. منم جا به جا میگم کجا مشکل داره، بعد که توی جمع‌بندی و توی تعمیق توضیحات رو عرض کردیم میبینید که عبارات ایشون چقدر اینجا مشکل داره. اینم یکی از معضلات شده، کتاب مرحوم مظفر کتاب درسی شده، الان ذهن خیلی از متأسفانه حتی اساتید به این چیزا مخلوطه، یعنی اصلا با یه به هم ریختگی عجیبی توی مباحث روبرویم. یه ساده انگاری هم طلبه ها عادت کردن داشته باشن که هر کتاب درسی هر چی گفته حتما درسته دیگه، این متاسفانه کشدار شد. حالا معنای سوم که ایشون وارد میشه، یعنی در واقع میخواد بگه، یعنی از اینجا تازه ما مبانی مشکل داره مرحوم مظفر مسلسلوار پشت سر هم میاد، میگه عمل حسن به معنا ما یم بقیه یفعل عند العقل، میگه حسن به این معنا فکذالک لیس له واقعیت الا ادراک العقلا. میبینید این اون قلب مشکل نگاه ایشون تقریر ایشونه که خب متاثر از استادش جناب اصفهانیه، همین دقیقاً اونجایی که مشکل داره همینه، لیس له واقعیت الا ادراک العقلا او فقل تطابق آراء العقلا، همون جمله معروف که لا واقع لها الا تطابق آراء، که توی منطقم اینو داشتش ذیل مشهورات. ول کلام فیه دیگه، شما از الان این پایه رو که ایشون اینجوری گذاشته همه حرفا دیگه مشکل داره. حالا من دونه دونه میگم. میگه ول کلام فیه کل کلام فیل حسن به معنی الملائمه. میگه کلام در این یعنی در معنای فیه به چی برمیگرده؟ یعنی همین معنای ارزش شناسانه دیگه. ول کلام فیه یعنی در معنای ارزش شناسانه، کل کلام فل حس به معنی ملائمه. یعنی چی ملائمه؟ همون معنای زیبا شناسانه. یعنی ایشون داره فضای ارزشی و شبیه فضاهای، حالا با تقریر ایشون، فضاهای همین ذوقی زیبا شناسانه میکنه. من یه سه همینجا بهتون بگم، علامه طباطبایی به جایی رسوندن کارو که تصریح کردن که سن دیگه، حالا تصریح کردن که صنعتی که مباحث عملی طبق اون صنعت پیش میره صنعت شعره. من اینا رو توی منطق توضیح دادم، توی منطق واسه 5 جلسه اعتباریات علامه طباطبایی عرض کردم. خب خیلی مشکل دارن. البته هیچ کدوم اینا قطعاً دارن مبارزه، هیچ کدوم نمیخوان فضای ارزشی رو نسبی بکنن، اصلا دارن مبارزه میکنن با فضای نسبی گرایی اخلاق، نسبی گرایی فضاهای ارزشی توی غرب، فقط به خاطر یه ضعف تحلیلی که وجود داره، چه مرحوم مظفر چه علامه طباطبایی. مرحوم مظفر که میگه منظور مرحوم اسمانی و مرحوم مظفر با هم دیگه، چه مرحوم مظفر چه علامه طباطبایی، به خاطر یه ضعف تحلیل که آقا لا واقع لها مجبور شدن با یه الای اینو درستش بکنن. اصلا تلاششون اینه که از، یعنی اصلا مقابلهشون با غربه که بگن نسبی نیست. فقط حرف ما اینه آقا تو تراث ما خیلی واضح‌تر، روان‌تر و بهتر اون فضای نسبی گرایی زده شده. اصلا واقع اون لها، نه اینکه لا واقع لها که حالا بخوایم با یه الا درست کنیم. وصایتی تفصیل و معنا، ایشون میگه وصایتی تفصیل و میخوام بگم ایشون گفت ول کلام در مباحث ارزشی مثل کلام در مباحث زیباشناسانه از تراث چی میگه؟ تراث که میگه واقع اون لها، اینجا رو میگه ول کلام فیه یعنی کلام در مباحث ارزش شناسانه، کل کلام فل حس به معنا هستی شناسانه. احسن. اصلا سر این که تو تراث ما حکمت تقسیم میشه به حکمت عملی و نظری همینه. اصلا بعضی به این توجه ندارن، این خیلی بدیهی و واضحیه. متاسفانه ریشه مشکلات این حکمت عملی تو حوزه های علمیه به صورت درسی خونده نمیشه. ما هم اگه استاد بزرگواری نبود اینا رو درس نمیگرفتیم دیگه، همونجوری بود دیگه. یه چیز واضحیه، یعنی انقدر که بدیهیه آدم تعجب میکنه. مثلا الان فرض کنید حوزه از مباحث، حالا شوخی کنم، از مباحث مثلا فرض کنید که شکاف هسته چقدر خبر داره؟ میگیم هیچ. میگیم چرا؟ میگه اصلا ربطی به ما نداره، درسش رو نخوندیم، مثلا اولیاتش هم بلد نیستیم. حکمت عملی تقریبا متاسفانه تو حوزه اینجوریه، هیچی از حکمت عملی هیچی مطلقا نمیخونن. اون چیزی که مرتبط با مباحث حکمت عملیه رو تو دل یه بحثی تو کلام به اسم حسن و قبح میخونن. اون تو دل بحثی از کلامم تو طول تاریخ، حالا باید توضیح بدم خدمتتون، از یه مسیری رفته آروم آروم بحث به ناکجا آباد کشیده شده. الان یه همچین معضلی ما داریم، یه گنج عظیمی داریم به اسم علم، اصلا یه علم مفصل به اسم حکمت عملی، کتابهایی داره برای خودش، تراثی داره، ازش بیخبریم. و بهتون بگم، به قول یکی از بزرگان از اساتید ما میفرمود که حداقل میشه گفت برای اجتهاد اجتماعی، اجتهاد حکومتی و اجتهاد تمدنی قطعا حکمت عملی یکی از علوم در واقع لازم مقدمه اجتهاده. حالا اگر نگیم برای مسائل فردی هم اینجوره که حالا اون شاید به این راحتی نشه، ولی قطعا برای مسائل برای اجتهاد، یعنی به کسی بخواد مجتهد تو مسائل اجتماعی و مسائل حکومتی و مسائل در واقع تمدنی باشه، قطعا حکمت عملی یکی از لوازم قطعی مقدماتی اجتهاده. حالا خلاصه ایشون اصلا میگم تقسیم حکمت به حکمت نظری عملی یعنی چی؟ حکمت نظری، حکمت عملی. حکمت نظری همین مسائل فلسفه و طبیعیات و ریاضیات میشد، حکمت عملی هم میشد اخلاق و بحثای سیاسی، سیاست مدون و اینا. خب اصلا حکمت عملی نظری یعنی همین، جفتش هم روشش برهانه، این جزء دیگه واضحات بیان همه کتاباست. چه روش حکمت نظری برهان است، چه روش حکمت عملی برهان است. برهان یعنی چی؟ برهان یعنی آن صنعتی که ما را به کشف واقع میرساند. یعنی هم مباحث حکمت نظری واقع دارد که با برهان به آن میرسیم، هم مباحث حکمت عملی واقع دارد که با برهان به آن میرسیم. خب این یه جزء تصریحات اولیه بیان همه کتاب هست. به این چیزا توجه نکردن. شما توجه میکنید ولی نکردن. نکردن یعنی مشکل بعضی ریشه هاست. یه استاد به چیزی توجه نمیکنه، شاگردان هم نمیرن به اصل رجوع کنن، همه فکر میکنن همین جوری بوده و میگن و میرن و کتاب درسی میشه و الان این وضعیت دچار میشه. یه موقع یکی میگه آقا تو راست اینو میگن، من قبول ندارم، نظر من اینه، خب اشکال نداره. یه موقع اینجوری یعنی تو این باید مشکل دولایه مواجهیم، نظر شاز دارن میگن تو راست هم همینو میگه، هرکی هم غیر از این بگه میگن این حرف تو راست، نفهم به چیز عجیبیه دیگه اصلا. این با واضحات حالا وصیتی تفسیر و معنا میگه، ایشون میگه بعد خواهد آمد تفسیر معنای تطابق عقلا علی مد و ذم او ادراک العقل للحسن و الغب. خواهد آمد یعنی همین عنوان بعدی که عقل عملی نظریه، نه تو عنوان بعدی که اسباب حکم عقل عملی، دو سه صفحه جلوتر میاد. خب علی هذا، حالا طبق این چی؟ ببین هیچ دلیلی که اینجا نیورد، همینجوری فقط ادعا کرد دیگه. ادعا چی کرد؟ که آقا حسن و قب به معنای ارزشی واقعیتی نداره. میگه در نتیجه فنکان قرض حالا میخواد بره سراغ اشاعره. میگه اگر قرض اشاعره، ببین اینجا جالبه، مرحوم مظفر که این حرفو میزنه یا علامه طباطبایی که میگه لا واقع لها الا تطابق، یکم شبیه حرفای اشاعره داره میشه من حیث لا یشعر. به یه معنا به قول شهید صد اگه اشتباه نکنم یه بیانی داشتن که اینا عبارتشون چی بودش که خلاصه یه جور ناخواسته یا یه جور در واقع پنهانی دارن عملا شبیه اشاعره میشه حرفشون. به خاطر همین اینا هی سعی میکنن بگن حرف ما حرف اشاعره نیست. اما تلاش ما رو مظفر نیا کنیم، نمیگم حالا حرف اشاعره هست، توضیح میدم که این حرفایی مثل ما رو مظفر یه جوری بین فضای در واقع مرسوم شیعه که چی بوده که حسن و قبه عقلی با فضای اشاعره که حسن و قبه شرعیه، یه چیزی وسط اینا قرار میگیره. حالا توی جنبندی و تعمیق توضیح میدم. حالا نها کن ایشون سعی داره بگه نه حرف اشاعره حرف ما نیست. میگه فهم کنه قرض الاشاعره من انکار حسن و قبه، انکار واقعیت ما. میگه اگر اشاعره که میگن ما منکر حسن و قبه عقلیم، انکار واقعیت حسن و قبه منظورشونه به هادل معنا من الواقعیه، یعنی به کدوم معنا؟ به هازل معنا من الواقعیه، یعنی آقا یه واقعیت خارجی که ما بهش برسیم نیست، بلکه منظور اون همین حرف ما باشه که لا واقع لها الا تطابق. میگه یه منظورشون این باشه فهو صحیحون. چرا فهو صحیحون؟ چرا فهو صحیحون؟ چون نظر منه مزمر مزفر آقا هم شماش اگه این باشه هم شماش تو میگه هم اشاعره نباید بگید فهو صحیح، یعنی فهو مطابقون لنظر انا مثلا اینجوری. ولیکن هازا بعید من اقواله، میگه بعید اونا اینو بگن. چرا باید اونا اینو بگن؟ خب چون ما میگیم اونا علال قاده اینو نمیگن، شوخی میکنیم. لعنهو لما کانو یقولون به حسب الافعال، میگه دو تا دلیلشو میاره. یکیش اینه که میگه اونا چی میگن به حسن الافعال، میگه لعنهو لما کانو یقولون، یه وقتی اشاعره در قائل به چی هن؟ به حسن افعال و قبه ها بعد حکم شارع. اشاعره میگن حسن ما حسن هشاره، یعنی شاره که میاد ایسو حسن میکنه اون دیگه حسن میشه. خب اگه دیگه حسن میشه، میگه فنهو یولم منهو انهو لیسه فراز هم زالک. چرا؟ لنه حکم شاره لا یجعل له ما واقعیتا و خارجیه. ببین اینجا و خارجیه رو عطف تفسیر کرده زیرش خط بکشه، یعنی منظورشون از واقعیت همون خارجیته. میگه آقا اینا میگن شاره بعد از اینکه اومد یه چیزی رو حسن کرد اون واقعی میشه. خب اگه واقعیت منظور همین واقعیت تکوینی نفس الامری بود، معنی نداره بگیم شاره تا حرفی نزده اینجا واقعیتی نیست. شاره که میاد سیو حسن میکنه اینجا یه واقعیت تکوینی خارجی نفس الامری، یعنی یه مطابق خارجی براش ایجاد میکنه. میگه واضحه که شاره اینجوری نیست. در نتیجه منظور اشاعره هم این نیست. واضح شد؟ کلا محل بحث اینه، یعنی مرحوم مظفر ادعاش اینه مفاهیم ارزشی واقعیت نفس الامری مطابق خارجی ندارن. این نیست تو خارج نیست که بگیم اینو ما از اون گرفتیم، بلکه لا واقع لها، لا واقع به این معنا یعنی خارجیتی نداره، مطابق نفس الامری نداره الا تطابق آرا. حالا شما میگید این تطابق آرا یعنی چی؟ تطابق آرا ممکن تطابق آرا ایران برای یه چیزی باشه، تطابق آرا ژاپن برای یه چیزی باشه، تطابق آرا ایشون رو توضیح میده، میگه نه یه تطابق آرا محلی داریم، یه تطابق آرا کل عقلا داریم. ما منظورمون کل عقلایی که همه اینو میگن. بعد میگیم آقای چه کل اوغلای کجای ما رو مظفر ندیدید دوران معاصر و یهو دیدید کل اوغلا برای این مجتمع شدن که همجنس بازی مثلا حالا نه اینکه خوبه ولی حداقل اون قدم که فکر میکنی بد نیست. بعد تازه دیگه تو رو میگن جمهوری اسلامی مثلا سید علی خامنه‌ای تو چرا همجنس بازی رو مبارزه میکنی باش؟ بعد حالا باید جوابم باید بدی، بعد تحریمت میکنن، ممنوعت میکنن. خب این چی شد؟ این الان مرد مظفر اینجا میاد جواب میده میگه اینا اوغلا نیستن. آقا من که میگم منظورم اوغلا، بعد میگم خلاصه کدوم اوغلا، ملاکش چیه؟ خب میاد هی از این صحبت ها میشه، آخرش آبی از این گرم نمیشه، خیالتون راحت. ته تهش اینه که آبی از این نظر گرم نمیشه. اون فضای خیلی صحیح و صاف و قشنگ توی تراث و ول کردن به چه حرفایی رسیدن که حالا توش میمونن آخرش. حالا تلاشی، حالا من توضیح میدم، اینا حرفای فلسفه اخلاق نسبی غرب ترجمه شد تو مجلات نجف رفت، اصفهانی سر کلاس اینا رو میآورد میگفت، علامه طباطبایی شاگرد اصفهانی، مرحوم مظفر شاگرد اصفهانی، شاگردای مرحوم اصفهانی دغدغه دار شدن که آقا ما با این نسبی گرایی اخلاق مبارزه کنیم. ولی متاسفانه همه اینا به خاطر بعضی از چه جوری بگم، مثلا برای به خاطر این ضعف کلی که تو حوزه هست و حکمت عملی درس گرفته نمیشه و اینا، سالیان سال ها، فکر نکنم فقط برای الان، ولی چندین صد ساله که تو حوزه این حکمت عملی متاسفانه کم رنگ شده، مخصوصشون حکمت عملی به مواسط اجتماعی و حکومتی هم بیشتر رب داره، هرچه تو فقهش علمای ما از در واقع مسئله اجتماعی در واقع خیلی بحث نکردن، چه توی بحثای فلسفیش. نتیجه این شد که ناخودآگاه همه اینا پذیرفتن که لا واقع لها، حالا سعی کردم با یه الایی درستش بکنم که به این مسائل رسیده. حالا و کیفه، این دلیل دومه، یعنی چطور ممکنه که اشاعره همین حرفو بزنن؟ چون حرف ما خیلی حرف خوبی اشاعره که اینو نمیگن، که چرا میگه فقط رد تبون، یعنی اشاعره مترتب کردن علا ذالک، ذالک یعنی چی؟ مترتب کردن بر این، بر این یعنی اون مبنای خاص خودشون تو اسم قب، مبنای خاصشون چی بود؟ مبنای خاص اشاره تو اصنقاب چی بود؟ عقلی نبودن دیگه و شرعی بودن، یعنی مترتب کردن. قد رتبو یعنی کی؟ خود اشاره، خودشون مترتب کردن برای این نظر خاصشون که انکار اصنقاب باشه. چی را؟ و ان وجوب المعرفه و طاعه لیسه به عقلیه بل شرعیون. وجوب معرفه یعنی همون بحثی که تو کلام هست، که حالا من یه مقدار سر این معرفته و طاعته بیشتر باید توضیح بدم، این فضای کلام باید یه مقدار توضیح بدم. خلاصه همون بحثایی که توی کلام داشتید، وجوب معرفت و طاعت، که فعلا معرفت و طاعت حق تعالی در نظر بگیرید، اینا هم عقلی نیستش، اینا شرعیه. و امکان غرضهم انکار ادراک العقل. ببین بالا گفت بالا هذا فامکان غرض الاشاعره انکار واقعیت هما، بعد الان دو تا دلیل آورد که منظورشون انکار واقعیت نیست، اینجا داره حالت مقابلش رو میگه، میگه و امکان غرضهم انکار چی؟ انکار ادراک عقل کما هو ظاهر من اقواله. ایشون داره نظر اشاعره رو به این سمت تفسیر میکنه، این تفسیر خاص مرحوم مظفر از نظر اشاعره است. ببین اینجا پیچیده شده بحثا، یعنی دیگه به هر حال مرحوم مظفر چند لایه نظر خاص داره، یکی نسبت به تراث خودمون، یکی نظر خاص خودش که لا واقع لها الا تطابق آرا، یکی نسبت به تراث خودمون که آقا اینا همین حرف منو میزدن، یکی نسبت به اشاعره است که اشاعره چی میخوان بگن. ایشون میگه کما هو ظاهر من اقوالهم، میگه غرض اشاعره یعنی حرف اشاعره انکار ادراک عقله نه انکار واقعیتشون. واضحه؟ یعنی والا دوتا دلیل آورد بگه مراد اشاعره انکار واقعیت حسن و قب نیست. چرا؟ چون اگه منظورشون انکار واقعیت حسن و قب بود چی میشد دیگه؟ حالا اونجوری نگید، یعنی اینجوری میشد که دیگه شعار وقتی حسن و قبحی می آورد، در واقع به حسن فعلی حکم می داد، دیگه واقعیتی که براش جل نمی کرد. اما اینا میگن نه، وقتی شعار حکم می ده این واقعی میشه. خب از این نتیجه میگیره که پس نظر منو نمیگه، من که میگم لا واقع لها لا تطابق، پس معلومه اونا میگن نه واقعیتی داره که حالا شعار فقط ما نمیتونیم درکش کنیم. واضح شد؟ واقعیتی داره، من میگم واقعیتی نداره، من مرحوم مظفر لا واقع لها لا تطابق، ولی اینا میگن واقعیتی داره. و حالا اینکه انکار حسن و قبح عقلی میکنن، میگه غرضشون انکار ادراک عقله، میگن واقعی داره ولی عقل نمیتونه اونو درک کنه. میگه کما هو بعد ظاهر من اقواله هم. اینم در واقع تفسیر مرو مظفر از نظر اشاعره است. شما بگید این چه نظری کی شد؟ ایشون میگه فسیاتی تحقیق الحق فی کجا سیاتی و انهم لیسوا علی ثواب فی ذلک، کجا سیاتی؟ سیاتی در مسئله ثانی، مسئله این مسئله اول که تموم بشه، المبحث الثانی ادراک العقل الحسن و القبض صفحه 242 که گفتیم اونجا غالبا ناظر به کیه ایشون. ببین خود ایشون میگه، میگه بعد ما تقدم من ثبوت الحسن و القبض عقلیه فی الافعال فقط نسب بعضهم الى جماعت من الاخباریین الا ما یسر من کلمات بعضهم انکار ان یکون للعقل حق و ادراک ذلک. اونجا اصلا درگیریش با کیه؟ اونجا اصلا درگیریش با اخباریونه. ایشون عملا داره حرف اشاعره رو به حرف اخباریون برمیگردونه. واضح شد چیکار داره میکنه؟ عملا تفسیر تحلیل مرو مظفر از حرف اشاعره داره تعبیر میشه به حرف اخباریون که آقا ما واقعیتی داریم، عقل نمیتونه این واقعیت رو درک کنه. مرو مظفر میخواد بگه اگر واقعیتی داره، حالا جلوتر اینا رو جواب بده، میگه اگر واقعیتی داره عقلم درکش میکنه. فقط من مرو مظفر چی میگم؟ میگه مثلا واقعیتی نداره الا تطابق که حالا عقلم بخواد درکش بکنه. بله عقل درک میکنه، فقط با تفسیر خاصی که من مرو مظفر از عقل دارم. ببین مرو مظفر میگه لا باقله ها الا تطابق آرا، خب میگه کی رو درک میکنه؟ همین لا باقله ها الا تطابق آرا. ایشون میگه اتفاقا اینم عقل درک میکنه. فقط چه عقلی؟ نه دیگه، عقل عملی. فقط چه عقل عملی؟ با چه تفسیری؟ ببینید با تفسیر لا عقل عملی. عقل عملی اصلا هویتش ادراک اون چیزاییه که لا باقله ها الا تطابق آرا. تطابق آرای کی؟ خود من میگیم لا باقله ها الا تطابق آرای اغلا دیگه. خب آرای اغلا یعنی آرای عقل عملیشون. عملا ایشون به خاطر اون مبناش کشیده میشه به تفسیر خاص از عقل نظری عملی. عقل نظری عملی رو ایشون چجوری تفسیر میکنه؟ ببینید گفتم اون قلب مشکل ایشون رو فراموش نکنید. قلب مشکل لا واقع لها الا تطابق آرائه. خب حالا داره به این فکر میکنه آقا ایشون برداشتش همینه، تراث ما داره همین رو میگه. بعد میره تو تراث میبینه آقا همه تراث گفتن آقا چیز رو این مباحث عملی و ارزش شناسانه رو عقل عملی مثلا درک میکنه. حالا فرض کن ایشون همچین ادعایی داره. حالا اینجا آخه دو نظر عرض میکنه. ایشون اون دو نظر اصلا مرتفعت نیست، حواسش نیست اصلا دو نظر تو این بحث. کلا که عقل عملی چیست، هویتش چیست تو تراث عقل عملی. ببینید ما یه حکمت نظری عملی داریم، یه عقل نظری عملی داریم. این که حکمت نظری عملی چیه توش اختلافی نیست. حکمت نظری طبیعیات، ریاضیات و فلسفه است، الهیات. حکمت عملی هم معمولا سه تا علم میگن: اخلاق، سیاست مدون و تدبیر منزل. خب تو این اختلافی نیست. یه اصطلاح دیگه داریم عقل نظری، عقل عملی. تو تفسیر عقل نظری عملی دو تا تفسیر تو تراث ما وجود داره. تو اولی اختلافی نیست، تو دومی دو تا تفسیر وجود داره. یه تفسیر اینجوریه که میگه آقا عقل نظری مباحث حکمت نظری را درک میکند، عقل عملی مباحث حکمت عملی را. این نظر غیر مشهوره، این نظر مثلا نمیگم شاذ ولی غیر مشهوره، ولی تو تراث هست. خب یه نظر داریم، این نظر غالبه چیه؟ میگه آقا عقل نظری هم حکمت نظری را درک میکند هم حکمت عملی را. عقل عملی چیه؟ عقل عملی مصداقیابی میکنه. ببین عقل نظری تو حکمت نظری چی میگه؟ میگه مثلا خدا هست. حکمت نظری فضاش هست و نیست دیگه. عقل نظری میگه خدا هست، خدا نیست تو حکمت نظری. بعد همین عقل نظری تو حکمت عملی چی میگه؟ میگه باید عادل بود. اونجا میگه هست نیست، اینجا میگه باید نباید. حالا این که من تو این صحنه خاص یه اتفاق خاصی افتاده، بزنم تو گوش بچه‌ام یا نوازشش کنم، مثلا فرض کن بچه‌ام چه بدونم مثلا رفته تو اینترنت فلان، رفته نه از جیب من پول برداشت، از اینجور مسائل تربیتی، تو این اتفاق خاص الان بزنم تو گوشش، بروم نیارم، نازش بکنم، چیکار باید بکنم؟ عدل اینجا چیه؟ این که هر چیزی رو باید سر جاش قرار بدیم، این که باید این عدل، مصداق عدل اینجا چیه؟ این کار عقل عملیه، یعنی مصداقیابی اون قاعده کلی بود که العدل و حسن. حالا تو این مصداق خاص بذارم تو گوشه این العدله یا نوازشش کنم یا اشکالی نکنم، این کار عقل عملیه. عقل عملی میاد قواعد کلی رو از عقل نظری میگیره تطبیق میده بر مصداقهای خارجی. پس این شد نظر دوم که در واقع نظر اصلی همینه. حالا مرحوم مظفر این چند لایه مشکل داره، من هی دارم آروم آروم رو میکنم براتون، چون اگه بخوام از اولش میگم چند تا دیگه هم داره جلوتر، اینا رو آروم آروم میگم که وحشت نکنه. به این مرحوم مظفر اولا در واقع حکمت در واقع چیزو چجوری تفسیر کرد، فضای حکمت عملی رو چجوری تفسیر کرد، یعنی ینبغی ان یفعل رو چجوری تفسیر کرد، گفت آقا اصلا اینا حسن و قبها اینا چی نداره، واقعیت نداره، لیس در واقع گفت لا واقع لها الا تطابق آرا، درسته. حالا این تو حکمت عملی نظری اون فضای خاصش، بعد تو عقل نظری عملی ایشون چند تا مشکل داره. یکی این که اصلا حواسش نیست دوتا نظر اینجا وجود داره، این واضحه که ایشون نمیدونه دوتا نظر تو تراز هست، فکر میکنه نظره یه نظر تو تراز هست، اونم چه نظریه تو فضای عقل عملی نظری فکر میکنه همون نظره، همه میگن که آقا عقل نظری حکمت نظری رو درک میکنه، عقل عملی هم حکمت عملی رو، اون نظر غیر مشهوره رو فکر میکنه نظر هم است، درست شد؟ تو عقل نظری عملی، یعنی ایشون یه لایه تو حکمت نظری عملی مشکل داره و تراس و یه جور دیگه داره نگاه میکنه، یه لایه هم تو عقل نظری عملی. قاطی نمیکنید اونا رو که ان شاء الله عقل نظری عملی و ایشون فکر میکنه اون نظر غیر مشهوره نظر اصلیه، که عقل نظری حکمت نظری رو درک میکنه، عقل عملی هم حکمت عملی را، درست شد؟ حالا تو لایه قبل حکمت نظری عملی رو ایشون چی میفهمید؟ تفسیر خاص خودش که فکر میکرد تراس هم اینو میگه چی بود از حکمت عملی نظری؟ حکمت نظری را آن هست، آن چیزهایی میدید که واقعیت خارجی دارن، حکمت نظری یعنی هستی شناسانه دیگه، حکمت عملی که یعنی ارزش شناسانه رو میگفت اینا واقعیتی ندارن و فکر میکرد همه تراس هم اینو میگه، درسته؟ حالا بیایید تو فضای عقل عملی نظری، ایشون فکر میکنه عقل اون نظر غیر مشهور درسته که عقل عملی حکمت عملی را درک میکنه. خب حالا که حکمت عملی رو ایشون چی تفسیر کرده بود؟ این که واقعیتی نداره، پس عقل عملی داره چیا رو درک میکنه؟ چیزایی که لا واقع لها الا تطابق آرا. پس چرا بهش میگیم عقل؟ این چه عقلی؟ عقل داره چی رو درک میکنه؟ به خاطر همین عملا عقل عملی تو تفسیر ایشون تأویل میشه به فهم عقلایی، نه عقل دقیقا به ما هو عقل. واضح شد؟ این عقل عملی آیا کشف واقع میکنه؟ تو نگاه ایشون با این توضیحات که دادن اصلا حکمت عملی واقعی ندارد که یه چیزی بخواد بیاد واقع را کشف بکنن، و ایشون قائل است عقل عملی حکمت عملی را، یعنی برداشتش اینه که همه تراس اینو میگن، در نتیجه آخرش ایشون میگه عقل عملی چی کار است؟ میگه عقل عملی حکمت عملی را درک میکند، حکمت عملی هم لا واقع لها، پس عقل عملی کشف واقع نمیکند، اصلا واقعی اونجا نیست که کشف آن را بکنه. پس عقل عملی چی کار میکنه؟ میگه عقل عملی عملا چیست؟ همون درک عقلایی است، همون فهم تطابق آراء عقلاست، همین، نه کشف واقع. واضح شد؟ حالا این دیگه تو همین فضا میره جلو. پس شما این دو لایه مشکلات ایشون رو تفکیک کنید، البته یه چند تا لایه دیگه هم اضافه میشه، ولی اصلش همیناست. اصلش همونه که حکمت نظری عملی رو ایشون یه جوری تفسیر کرد، فکر کرد تراس هم اونو میگه. تو مرحله بعد الان میخوایم وارد بشیم عقل عملی نظری رو، ایشون اون نظر غیر مشهور رو قائله که عقل نظری حکمت نظری رو، عقل عملی حکمت عملی رو، بعد عملا عقل عملی هم یه عقل غیر کاشف واقع شد. بله نه میفهمه همین مشکلشون، به ایشون میگیم آقا حکمت عملی که شما میگی واقعیتی نداره، درسته؟ الا تطابق خب باشه، سر این صحبت یعنی همین دنبال استدلال تو کار ایشون باشید. ببینید الان محل دعوای ما که داداری میکنیم تراس یه چیز دیگه داره میگه، با مرحوم مظفر چیه؟ اینه که آقا به هر حال حکمت عملی داره از یه واقعیتی خبر میده یا نمیده، ببین یه مرحله اینه که تراس چی میگن، من بعد متون بوعلی و کی و کی رو براتون بیارم بگم تراس غیر از اینی که مرحوم مظفر میگن. یه لایه اینه که آقا حالا فرض کن تراس همونی که بنده میگم و میگن، بنده نمیگم و همه اینو میگن، آقای صبحانی میگه، آقای جوادی میگه، همه همینو میگن. یعنی بدونید مرحوم مظفر قطعا گوشه رینگ از این جهت که تراس دیگه این حرفی که شما میزنید و نمیزنن، تو این شکی نیست. حالا یکی برگرده بگه آقا اصلا فرض کن تراس همه همین حرف شما رو میزنن، فرض نکن واقعا هم همینه، تراس حرفی که بنده عرض کردمو میزنن، یعنی ما هم از تراس از اساتید یاد گرفتیم، منظورم اینا بد برداشت نشه، مرحوم مظفر چیز دیگه ای دارن میفرماین. خب حالا اصلا کی گفته شاید نظر مرحوم مظفر درسته؟ پس یه لایه اینه که بگیم تراس چی میگن، اینجا کاری نداره، چهار تا متن براتون میخونم، چهار تا استدلال بیارم واضحه. اگه مرحوم مظفر خوب رجوع میکرد به تراس حکمت عملیشون، رجوع کرده بیشتر به تراس اصولی، حالا ریشه مشکل هم همینه، ایشون از طریق اصول و کلام خواسته حکمت مباحث حسن قبح حل کنه، در صورتی که پدر جد اینا حکمت عملیه باید اونو میدید، اصلا کلام و اصول یه وقتی به اشکالات و انحراف یعنی به یه مسیرهای دیگه ای رفتن، اصلش تو حکمت. حالا فرض کن تراس همینی که ما میگیم و بگی، اصلا شاید حرف مرحوم مظفر درسته، اصلا ایشون فقط فهمیده، بقیه همه اشتباه کردن، ایشون درست فهمیده، این که خالی از وجه نیستش که. حالا کی؟ حالا باید تمرکز این رو استدلالا. ببینیم استدلال مرحوم مظفر برای این که داره میگه آقا اینا لا واقع علها چیست؟ ببینیم از کلام ایشون کجا استدلال کرده. من بهتون بگم خیلی استدلال شما نمیبینید. حالا گوشه کنار هست تا عرض میکنم، خودتونم متوجه میشید. ولی عملا یه پیش‌فرضی هست که آقا معلومه دیگه لا واقع علها، یعنی احساس میکنن آقا باید که یه چیز قلمبه‌ای تو خارج نیست، یعنی انتظار انگار انتظار دارن هر چی که یه قلمبه مشفر کن تو خارج باشه بشه واقعی، حالا که نیست پس معلومه لا واقع علها. ایشون میگه یعنی انگار خیلی واضحه لا واقع علها، حالا بیا با یه الای درستش کن که نسبی نشه. ایشون زحمت کشیده سعی کرده با یه الای از فضای نسبی گرای غرب خارج بشه، ولی مشکل همون قدم اوله. بعد ببینیم استدلال ایشون چیه، حالا استدلال ما چیه. عقل عملی نظری، بخونم یه مقدارشو. ان المراد، یعنی حالا متوجه شدید چرا بعد از این یه رفت تو عقل عملی نظری، خواستم این اتصال رو برقرار کنم توضیح بدم. ان المراد من العقل از یقولون ان العقل یحکم به حسن الشیء و قبحی به من از سالس من الحسن و القبح هو العقل العملی. میگه مراد از عقل از یقولون، از ظرفیه، وقتی اصولیون میگن چی؟ میگن ان العقل یحکم به حسن الشیء و قبحی، میگن آقا عقل حکم میکنه به حسن و قبح به معنای سالس، یعنی به معنای ارزش شناسانه. منظورشون چیه؟ منظورشون عقل عملیه فی مقابل عقل نظری. ببینید اینا چیه؟ اینا اون گفتم دو تا نظر تو عقل نظری عملیه، اون نظر غیر مشهور است، ایشون داره به عنوان حرف خیلی واضحه همه داره میزه، این نظر غیر مشهور است. ولیس الاختلاف بین العقلین، ایشون داره توضیح میده فکر نکن ما دو تا عقل داریم، نه اصلا دو تا عقلی نداریم، نه باید بگیم بین العقلین، یه عقل با دو کارکرد، اینا کارکردهای عقلن، یه کارکردش اینه که یعلما رو درک کنه، یعنی آن چیزی که دانستنیست را بداند، پس ها و نیست ها، یه دونه باید ها و نباید ها، دو حیطه ادراکی داریم ولی یه عقل داریم، اینا دو کارکرد عقلن. لیس الاختلاف بین العقلین الا به اختلاف بین المدرکات، بین مدرکات، آنچه که درک می شود. فین کان المدرک بالفتح، یعنی مدرک نخون مدرک، من با ینبغی ان یفعل او لا یفعل باشه، مثل چی؟ مثل حسن العدل و قبح ذل، فیسما ادراک و عقلا عملیا. این تفسیر غیر مشهوره که مرحوم مظفر هم همینو میگه و فکر میکنه همه همینو میگن. بله میدونم همینو شنیدید، چون شما فقط منطق مظفر خوندید، ایشون هم دقیقاً همینو گفته. کجا دیگه اینو شنیدید؟ اگرم حالا دیگه مشکل کتاب درسی همین آقا، یه دلیلی که ما کار تاریخی میکنیم هم که نشون میدیم آقا مرحوم مظفر یه نفره، الان اندیشش ناخودآگاه تو کل حوزه جا افتاده، خب یه موزلیه دیگه، بعد نمیدونید به چه مشکلاتی منجر شده. یه بخشی از مشکلات انکار به مباحث حکومتی و مباحث اجتماعی فقه در نهایت ریشش تو اینجاست. حالا کسی اینا رو ندونه فرهنگ نمیفهمه، اینا رو ندونه تاریخ رو نمیفهمه، حکومت رو نمیفهمه، نمیدونم اقتصاد و تمدن رو نمیفهمه، باور کنید نمیفهمه، شوخی نداره، نمیفهمه، نه بی ادبی باشه، یعنی میره توی فضای دیگه اصلا. حالا عرض میکنم الان بعضی میگن تنها مسیر اسلام کلام رو انسانی نظریه اعتباریات علامه است، نمیدونم نظریه اعتباریات علامه خراب میکنه، چه خراب کردنی، چرا ریشش همینجاست؟ و این کان المدرک به مینبغی ان یعلم، اگر مدرک از اون چیزایی باشه که شایسته است دانسته بشه، مینبغی ان یعلم شما نیستید هست ها و نیست ها، یعنی سختش نکنید. عملا همینه، هست ها و نیست ها مینبغی ان یعلم، مینبغی ان یفعل چیه، باید ها و نباید ها. بخواید دقیق تر بنویسید باید اونو بنویسید ارزش شناسانه، مفاهیم ارزشی ارزش شناسانه، یکی رو باید بنویسید چی؟ هستی شناسانه. حالا یه چند بار اینو گفتم دیگه، مثل چی؟ آی صبحانی یه کتاب دارن همین اسمش همینه، میارم معرفی میکنم اینا رو، نترسید میارم الان اگه عجله دارید بخونید کتاب خیلی روون بخواید، که البته یه بخشی از اون کتاب صحیح نیست، ولی آی صبحانی همین کتاب اسمش همین فکر کنم حسن قبح عقلیه، کتاب معروفی خیلی ها داره، خیلی ها میتونم بگم همه داره. حالا تا برسیم من مفصل کتابش ان شاء الله خدا توفیق بده معرفی کنم. و این کانال مدرک می باید یعنی یولم مثل قولهم الکل اعظم من الجزء، ما میگیم کل بزرگتر از جزءه، این هست و نیسته دیگه، اون قبلی چیه میگیم العدل حسن، یعنی باید عادل بود، اینجا میگیم کل بزرگتر از جزء هست، اینجا هست هست اونجا باید هست، که الذی لا علاقه له بالعمل. ببین تفسیر ایشون از در واقع هست ها و نیست ها این بود که لا علاقه له بالعمل، چه نتیجه میگیرید؟ هر جای علاقه ای به علاقه یعنی چی؟ یعنی یه پیوندی یه ارتباطی با عمل داره چی میشه؟ میره تو فضای حکمت عملی عقل عملی، به تفسیر ایشون لا علاقه ها، شبیه همین علامه طباطبایی هم میگه، یعنی اونجایی که مربوط به فضای عمل میشه دیگه لا علاقه ها میشه و میره تو فضای اعتباریات. ایشون خیلی خیلی با زبان حکمت عملی و اینا صحبت نمی کنن، عملا میگن اینا یعنی یه فضای تفکیک حقیقت از اعتبار، خیلی مد شده همه میگن حقیقت از اعتبار رو تفکیک کنی، فکر کردن عالم دو تیکه است، یه عالم حقایق داریم یه عالم اعتبار دیگه. حالا اون فضای علامه طباطبایی که عرض میکنم و معنا حکم العقل، ایشون شروع میکنه توضیح میده، میگه معنای حکم عقل الهازا طبق اینی که ما داریم میگیم لیس الا، شما زیر حکم خط کشید، ایشون همش دغدغش اینه این واژه حکم و حکم عقل رو تفسیر کنه، میگه معنای حکم عقل طبق این لیس الا ادراک عن شی، میگه آقا معنای حکم چیزی غیر از ادراک نیست، یعنی حکم عقل همان ادراک عقل است، عقل حکمی ندارد، عقل حاکم نیست. حالا ما باید ببینیم حرفایشون درسته یا نه، ولی به هر حال ایشون میخواد یه معنای حکم عقل لیس الا ادراک ان شی مما ينبغي ان يفعل او يترك، میگه آقا عقل حاکم نیست، عقل فقط قوه دراک است، درک میکنه، همین، حکم نمیکنه. میگه ولی میگه لیس الا العقل انشاء و بعث و زجر، میگه عقل انشایی نداره بگه تو برو، ولا امر منهی الا به معنا چی؟ الا به معنا ان هذا الادراک، همون ادراکی که درک میکنه این شایسته است. حالا چه درکی میکنه؟ بنویسید نه درک نفس الامر یا فقط درک تطابق آرا داره میکنه ها، حواستون باشه، الا به معنا ان هذا الادراک، کدوم ادراک؟ یعنی همین ادراک تطابق عقلا، یدعو، میگه این ادراک میکشاند عقل را، شما اینجا زیر عقل خط بکشید، عقل را میگه این ادراک عقل را میکشاند به عمل، چرا عقل را نباید بگه انسان را، این ادراک انسان را میگه. حالا به اینا فکر کنید، میشه یه توضیحاتی داد اجمالا، به عمل ای یکون سبب لحدوث الاراده، میگه ای سبب میشه، یعنی اون ادراک سبب میشه به حدوث اراده، اراده تو کی؟ فی نفسهی، در نفس انسان، للعمل و فعل ما ینبغی، و انجام دادنش که شایسته است. اذن المراد من الاحکام العقلیه، میگه مراد از احکام عقلیه چیه؟ هی مدرکات العقل العملی و آراءه، میگه پس عقل حکم نداره، این که ما میگیم احکام عقل، حکم عقل، منظور مدرکات عقل عملیه، که مدرکات عقل عملی چیست؟ بایدها و نبایدها است، که طبق نظر من خاص من و مظفر چیه؟ واقعیتی نداره. حالا بقیهش بمون انشالله برای جلسه بعد، حتما برای جلسه بعد دیگه انتظاره که کتاب منطق مرحوم مظفر قسمت مشهوراتش رو کلن مسلط باشید دیگه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. بله؟ چرا؟ 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 چرا؟
زیاد.
این چاپ چیه داره؟
نیوز روز. این
پیام میده. یکم دیرتر میکنه بشه. یه ساعت 4:00 نمیخواد بشه. با هم باشیم پاپیش نمیده؟ پس من تماس میگیرم یا پیام میده.